نهایت الدرایه جلد دو صفحه 365 سطر هشتم 15 تیر ماه 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأظافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعوا على سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستزيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنزل بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. قبل از ادامه بحث گذشته، چون که در بحث قبل نه قبل تر سخن از آن به میان آمد که آیا قول به موضوعیت و سببیت مستلزم تصویب است یا نیست و وعده داده بودیم که کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه را اشاره داشته باشیم. خب لذا به نظر میرسه که قبل از ادامه بحث اون اشاره خودمون رو تقدیم کنیم. ذیل تعلیقه 203 که ایشون فرمود 5-6 سطر مانده به پایان صفحه 364 فرمود و اما علل موضوعیه فالحکم المماثل، ذیل اون عبارت کلام مرحوم محقق اصفهانی رو داشته باشیم. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در مسئله اجزا اشاره به بحث تصویب دارند. ایشون در رابطه با تصویب، این تعبیر رو دارن صفحه 88 تبع آل البیت علیهم السلام. اونجا تذنیبان، تذنیب دوم دارن که بله این قسمت از عبارت که لا یوجب التصویب المجمع على بطلانه، تصویبی که اجماع بر بطلان او هست. باز 3-4 سطر مونده به پایان همان صفحه دارن که و سقوط و تکلیف به حصول قرضه او لعدم امکان تحصیله غیر تصویب المجمع علی بطلانه. اینجور خب این تعبیر المجمع علی بطلانه شاید ازش استظهار بشه که تصویب در نگاه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه عاری از محظور عقلی است و محظور او منحصر در اجماع بر بطلان هست. البته یک تعبیری در ادامه داره که در اماره موضوعش جهل به واقع هست، پس باید حکم واقعی به مرتبه مأخوذ باشه، نمیشه حکم واقعی مرتفع بشه. خب این تعبیر با این میسازه که بله اگر ما فرض کردیم که موضوع اماره جهل به واقع هست، این محصول عقلی رو به دنبال داره، این خلف فرض مثلا و مانند رو به دنبال داره. حالا با قطع نظر از بحث اماره، خود تصویب آیا محصولی داره یا نه، ایشون تعبیر داره المجمع علی بطلانه. ممکنه تو برخی کلمات استحاله بیاد، استحاله شاید ناظر به ادامه کلام مرحوم آخون باشه. مرحوم محقق اصفهانی در بحوثشون، البته قبل از بحوث که در اواخر عمر شریفشون نوشتن، کلماتی از بحوث حالا میخواییم آدرس بدیم که منسجم و منظم هست، در نهایت و درای بحث اجزا دارن، مثلا جلد 2 صفحه 402، جلد 1 صفحه 402، اونجا خود متن یا اون حاشیه که خودشون بر حاشیه بر نهایه دارن اونجا عبارات هست، ملاحظه بفرمایید. ولی خب منسجم او ظاهرا همین کلام ایشون در اصول علی نهج الحدیث هست که در ضمن بحوث فی الاصول چاپ شده. اونجا در صفحه 120 پاراگراف آخر اینجور داره که فر کلابا فی امرین احدهما ان القول بالموضوعیته هل یستلزم التصویب ام لا، آیا مستلزم تصویب هست یا نه. ایشون میفهمد که تصویب انها اقسام داره، دو قسم او مستلزم موضوعیت از خواهیم که موضوعیت انها داره، دو قسم او مستلزم اون تصویب هست که میفهمند و کلل و چنی منت تصویب المجمع علا بطلانه، این تعبیری که ایشون دارن. بعد در ادامه میفهمند الا ان الموضوعیه، دو سطرون پایانه اون صفحه دارن که الا ان الموضوعیت لا تنحصر فی هذین القسمین بل لنا ان نتصور مصلحتا فی الفعل واقعا من دون تقید فی اصلها، که فرمایش ایشون هست دارن. ایشون قائل به یک مصلحت مغایره با مصلحت واقع در معدا میشن نه مزاده، و این مصلحت عرضم به حضور شما یک مصلحت بدلی است، بنابراین محصولی نداره. اشکالات رو ایشون پاسخ بدن که چون متاسفانه فرصت ما اندک هست و باید این بحث رو در جای خودش مطرح کنیم، این مقدار از اشاره رو بهش بسنده میکنیم. خب پس اونجا الاصول علی نهج الحدیث یعنی همون بحوث صفحه 120 پاراگراف آخر ملاحظه بفرمایید. و اما ادامه بحث، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه زید کلام مرحوم آخون اشکالی را مطرح کردند. فرمایش مرحوم آخون این بود که اگر نهی فعلی نبود، گرچه ما ترجیح دادیم دلیل لا تقصب رو بر سله، ولی اگر در فرضی در فرعی اون نهی فعلی مرتفع شد، اینجا وجوب نماز فعلی شده و میتوان حکم به صحت کرد. این فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اشکال فرمودن رو به ما مشکل و اون این که خب نهی فعلی او مرتفع شد قبول، مجرد ارتفاع فعلیت در جانب نهی مجدی در تعلق امر و صحت نماز و صدور او به نحو قربی نیست، چون ارتفاع نهی فعلی ملازم با ارتفاع بغض فعلی نیست. بغض فعلی غیر از نهی فعلیه، اینها متلازمان نیستند، به نحوی که اگر یکی از این دو مرتفع شد دیگری هم مرتفع بشه. بنابراین معکونهی مبغوزن علیه، اگر ما فرض کردیم که اینجا بغض هست مبغوزن فعلا، بغض فعلی هست، دیگه مجالی برای تعلق امر نیست، مجالی برای صدور این عمل به نحو قربی وجود نداره. این اشکالی بود که مرحوم محقق اصفهانی داشتند. در بحث این جلسه ایشون در مقام دفع اشکال برمیان، البته دفع ایشون روحش تعدیل اشکال هست، اون ثقل اشکال رو بعد تحلیل بیان میکنن و سپس در صدد دفع اون ثقل و اون محظور برمیان. در مقام تعدیل یا تعبیرشون اندفاع اینجور دارن که شما خوب در کلماتتون گفتید که امر با مبغوضیت که هر دو امر وجودی هستن تنافی دارن، که این تنافی منحصر در تضاد، چون امر و مبغوضیت یکی عدمی و دیگری وجودی نیست، پس اجتماع نقیزه نیست، عدم و ملکه هم نیست، بل وجدان هم که اینها متضایف نیستند، تضایف هم نیست، لذا منحصر میشه در تضاد. حالا این تضاد یا تضاد به ذات هست میان این دو، یا تضاد بالعرضه. تضاد به ذات یعنی حقیقتا میان اینها تضاد، تضاد بالعرض نه، میان این دو حقیقتا تضاد نیست. هر دو با هم بخوان طرفین تضاد بوده باشن، نه این چنین نیست. حالا یا هیچ کدوم طرفین تضاد نیستن، یا یکی از این دو طرفین تضاد نیست، پس اسناد تضاد به هر دو اسناد الی غیر معقوله است، لذا میشه بالعرضه و المجاز. اون وقت اون تضاد یا بگیم میان مبغوضیت و اثر امر هست، یعنی این که امر منافات و مبغوضیت داره، شما میگید بغض فعلی هست، حالا امر نمیتونه بیاد، خب چرا نمیتونه بیاد؟ یه وقت بگیم خود امر مضاد با بغض فعلی هست، این یک احتمال میشه تضاد به ذات میان این دو. یه وقت ممکنه بگیم نه، خود امر حقیقتا طرف تضاد نیست، اثر امر که اون قرب و صدور قربیان بوده باشه، او مضاد با بغض فعلی است. یا اینکه نه، بگیم مبدأ امر که اون حب هست، این حب فعلی مضاد با اون بغض فعلی بوده باشه، پس اسناد تضاد به امر بنابر این دو فرض اخیر که ما تضاد رو اسناد در واقع میان اثر امر یا مبدأ امر با اون مبغوضیت بدانیم، اسناد تضاد به امر اسناد الی غیر ما هو له هست و بالعرض و المجاز خواهد بود. حالا ببینیم این مطلب درست هست یا درست نیست. خب تقابل یا به نحو تضاد هست یا تناقض یا تضایف یا دامنک. خب اینجا شما فرض کردید که تقابل به نحو تضاد هست، پس اول باید ما تقابل رو ببینیم تا بعد ببینیم تضادی هست یا نه. آیا میان امر و بغض فعلی، که بغض فعلی هم غیر از نهی فعلی است، تقابلی هست تا اون تقابل منحصر در تضاد بوده باشه، یا اینکه نه تقابلی وجود نداره؟ ایشون بیان می‌دارن که امر با نهی تقابل داره، و با غیر نهی تقابلی نداره. تو ما بعد بگوییم که این تقابل به نحو تضاد، این رو ما درک میکنیم. به لحاظ اثر امر که قرب بوده باشه، خب باز آیا قرب مقابل بغض فعلیه؟ اون چیزی که قرب حقیقتاً با او تقابل داره قرب و بعده. مجرد بغض فعلی که تقابلی نداره. پس مقرب بودن و مبعد بودن با هم تقابل داره و این نکته رو باید حتما بهش عنایت کرد که تعلق بغض فعلی به یک عملی ملازمه نداره که اون عمل ضرورتا مبعد هست. تعلق بغض فعلی اقتضا نداره که حتما اون عمل مبعد هست. و مفروض هم اینه که این عمل مبعد واقع نشده. پس اگر مبعد نیست با وقوع قربیان مشکل نداره. این هم به لحاظ هستم. به لحاظ مبدأ بله، محبوبیت مبدأ امر هست، محبوبیت فعلی با بغض فعلی که مبدأ نهی در نظر بگیریم، اینها با هم قابل جمع نیستن، تضاد دارند. حالا ببینیم این تضاد رو میتونیم حل کنیم یا نه. پس ما به یک تضادی رسیدیم، اما این تضاد میان امر و بغض فعلی نبود، میان حب فعلی و بغض فعلی، محبوبیت فعلیه و مبغوضیت فعلیه نسبت به عمل واحد، اینها با هم قابل جمع نیستند. حالا ببینیم که اینجا چطور باید جواب داد که ایشون وارد تحقیق در مسئله میشند. مستشکل در جملات آخر خودش اینجور داشت، نهایه صفحه 365 فرمود که و مع کونه مبغوا فعلا کیف یعقل الامر به، اگه شیء بغض فعلی به او تعلق گرفت امر فعلی کیف یعقل، لا یعقل و چه عدم معقولیت همین تنافی داره و کیف یستر قربیان، یعنی صدور قربیان تنافی داره با بغض فعلی. حالا مرحوم آقای اصفهانی همینجا دست میزنن و یندفع به ان منافات الامر، این که امر منافات داره با چی؟ للمبغوضیه که در ادامه هست، که این تنافی به خاطر تقابله، که تقابل در اینجا منحصر در تضاد هست. فرماید که به ان منافات الامر و مزادته با چی؟ للمبغوضیه. حالا اما به نفسه هست، یعنی حقیقتا به نفس الامر، خود امر مزاده و تنافی داره، که این تضاد و مزاده در سایه تقابل هست. پس به ذات خود امر مزاده هست، یک احتمال. یا نه، اسناد تنافی و تضاد اسناد الی غیر ما هو هست، او به لحاظ اثره، این به لحاظ اثره، بای به لحاظ یعنی به اثره، اگه گفتیم به اثره میشه واسطه در عروض، یعنی در واقع اثر امر که قرب هست تقابل و در طولش تضاد با اون مبغوضیت اون بغض فعلی داره، او به لحاظ مبدعه، یا به لحاظ مبدع امر که مبدع امر و حوال محبوبیه. حالا ببینیم کدومی که از اینها درسته. اما به نفسه، یعنی منافات امر به نفسه با مبغوضیت و بغض فعلی، خب تضاد فرع تقابل، باید تقابل باشه. آیا تقابل هست؟ فهمد نه. فهوه یعنی امر مقابل لنهی، امر مقابل نهیه، امر و نهی با یک دیگر تضاد دارند کما هو المعروف، داره دو سه سطر آینده داره. لال غیره یعنی مقابل غیر نهی، که همون مبغوضیت باشه که شما بغض فعلی را غیر از نهی فعلی گرفتید، این نخی تقابلی نداره. بگیم امر با بغض تقابل نداره، بل وجدان میاد میگه تقابل نداره. اگر تقابل داشت از غیر شخص حکیم، باید بگیم مستحیل هست به چیزی که مبغوضش هست امر کنه، خود امر نه، این هیچ محصولی نداره. محصولی درش نیست. امر نسبت به فعلی که مبغوض فعلی هست، خود شاهد هست بر عدم تقابل و عدم تضاد. ولی اگر حالا خود این امر ولو از غیر حکیم بوده باشه، اگر تقابل و تضاد بود، باید از غیر حکیم هم صادر نمی شد. و اما به لحاظ اثره هست، ببخشید، و اما به لحاظ اثره، اما تقابل تضاد و تنافی امر به لحاظ اثرش که به حوال قرب باشه، یعنی قرب بخواد تضاد با مبغوضیت داشته باشه، میگیم نه، صافا مقابل اون لال بعد، قرب تقابل با بعد داره. قرب تقابل با بعد داره. نه اینکه تقابل با مبغوضیت داشته باشه. قرب از عبد، بغض از مولاست. اینا با هم چه تقابلی دارن؟ عبد میتونه نسبت به فعلی که در واقع مبغوض مولا هست و او جهل به بغض داره، ولی او به جهلش هم جهل قصوری بوده باشه، قرب پیدا کنه به مولای خودش، و این خودش شاهد هست بر عدم تقابل میان قرب و بغض فعلی. بله قرب و بعد نمیشه، یک عملی هم مقرب باشه به مولا هم مبعد باشه، این نمیشه، این راه نداره. پس و اما به لحاظ اثره و هو القرب فهو مقابل للبعد، اینجور ممکنه شما بگید که اینجا این عمل که مبغوض فعلی هست مبعد هم هست. ما میگیم نه، ملازمه میان مبغوض بودن و مبعد بودن نیست. بغضی که مبعد هست در جاییست که نهی فعلی تعلق گرفته باشه، حرمت منجزه تعلق گرفته باشه. اگر حرمت منجزه تعلق نگرفته، که مفروض ما هم همینه، ما فرض کردیم که نهی فعلی نیست، حالا تنجز رو همون فعلیت فعلا معنا کنیم، خب اینجا دیگه محذوری هم پیش نمیاد. لذا میفهمند که ول مفروض ان المبغوض الفعلی در مقام لا یستر مبعدا. این کجا ما فرض کردیم؟ از اونجایی که در کلام مرحوم آخون هم هست فرض کردیم که این عمل نه به او تعلق نگرفته، نه به او تعلق نگرفته. این عدم تعلق نهی، عدم تعلق نهی فعلی یعنی مبعد نیست. سابق هم داشتیم در صفحه 304 عبارتی بود از جناب مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف، اینجور تعبیر فرموده بودند که در پاراگراف آخر ولا فرق فی المبعده بین ان یکون مبغوضا فعلا. اینجا بغض فعلی رو در مبعد کفایت کافی دانسته، کفایت میکنه که این بغض فعلی همون به نظر میرسه اون بغضی باشه که ملازمه با نهی فعلی و همون حقیقت نهی فعلی بوده باشه، کراهت فعلیه. خودش هم میگه لتعلق الحرمت المنجزه به تعلق گرفته فعلا. حالا حرمت منجزه شما فهمید حرمت فعلیه، فعلا بحث در مرتبه فعلیته. تازه اگر هم تنجز رو غیر از فعلیت بگیریم، اینجا در بحث ما که جهل هست، جهل به حرمت هست، تنجیزم نیست، تنجز هم وجود نداره نسبت به حرمت، بنابراین اونجا بغض فعلی هم وجود، مبعد هم نیست. اونجا مبغوزن فعلن، اونجا غیر از مبغوزن فعلن صفحه 365 خواهد بود، چون اینجا مستشکل میان فعلیت نهی و فعلیت بغض تفصیل و تفکیک قائل شده. این رو حتما در فهم کلام مرحوم اصفهانی این رو مورد نظر خودتون قرار بدید و لحاظ بفرمایید. میفرمان که ول مفروض ان المبغوض الفعلی لا یستر مبعدا، حالا که لا یستر مبعدا هست، فکیف ینافی صدوره قربی، یا قریبا نوشته که ظاهرا اشتباه، حالا که مبعد نیست پس منافات با وقوع قربیان صدور قربیان نداره. این هم از این. پس این که فرمود ول مفروض ان المبغوز الفعلی لا یسر مبعدا، این فرض کجا آمد؟ اونجایی که ما فرض کردیم که نهی فعلی نیست. مستشکل هم مفروض گرفت که نهی فعلی نیست، ولی اشکالش این بود که لا یلازم ارتفاع المبغوزیت الفعلیه. این هست. و اما به لحاظ مبدأ، به لحاظ مبدأ و هو المحبوبیت الفعلیه، یه وقت بگیم که آقا محبوبیت فعلی حب فعلی منافات و بغض فعلی داره، بلی اینجا تضاد هست، فهیه مزاده، محبوبیت فعلیه مزاد با مبغضیت فعلیه، یعنی در واقع حب و بغض فعلی نسبت به شی واحد اینها مستحیله. البته علا ما هو المعروف من تضاده ما، که معروف هست این دو تضاد دارن، که تضاد الامر و نهی، که معروف هم هست که امر و نهی اینها با هم تضاد دارند. این علا ما هو المعروف که تضاد الامر و نهی، شاید همون کلام ایشون در 308 هم همینه که دارن، که پاراگراف آخر تحقیق المقام ان حدیث تضاد الاحکام التکلیفه و ان کان مشهورات، تضاد احکام بزنیم به امر و نهی. ممکن هست از امر و نهی اون بعث و زجر او اراده بشه، بگیم که بعث و زجر با هم تضاد دارن. ممکن هم هست از امر و نهی کسی بگه که همون اراده و کراهت نفسی اراده شده باشه. خب اگر اراده و کراهت نفسی بوده باشه، خب این همون حب فعلی و بغض فعلی ظاهرن هست، چیزی جدای از اون به نظر نمیرسه. خود امر و نهی که دوتا انشاءه، دوتا انشاء با هم تضادی ندارن نسبت به فعل واحد. خود اون انشاء و منظور از انشاء رو اون خود منشأ بگیریم، طلب انشایی، طلب انشایی، حالا طلب انشایی فعل و طلب انشایی تک با هم تضاد ندارن، مگر اینکه امر و نهی اون عملیت الانشاء، انشاء به معنای مصدری، حالا تو بعضی کلمات منهای ناینی هم شاید باشه، به معنای مصدری بگیریم که فعل زمانی هست، بگیم در اون ظرف زمانی که انشاء فعل هست، انشاء طلب فعل هست، انشاء دیگری جمع نمیشه. اینم احتمالیست که البته چون اون کلمات و تحقیقاتشون در صفحه 308 به بعد رو داریم، اینجا این سوالات پیش میاد که معروف یافتن تضاد میان حب و بغض و یا امر و نه منظورشون چیه. حالا حب و بغض بگیم همون اراده و کراهت، امر و نه آیا طلب انشائی، طلب فعل و طلب ترک، طلب انشائی هست یا اون منشأ، یا امر و نهی اون فعل انشاء، عملیت الانشاء هست، بگیم او تضاد داره. اینها احتمالاتی است که در کلام قائلین به تضاد وجود داره. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه خب این تضاد رو قبول نداشتن. در همون صفحه 308 تحقیقی که ارائه دادن مبسوطا بیان داشتن که اینجا تضاد منتفی هست. بله در صفحه 349 هم باز اونجا 347 اصخایی میکنم اونجا هم باز به تضاد پرداختن، تقریب کردن تضاد رو و خب پاسخ از او هم مشخص هست. به هر تقدیر این احتمال در امر و نهی وجود داره که اون معنای منشأ هست یا اون عملیات الانشاء هست. البته عملیات الانشاء هم مشخصه، اگر بله انشاء قولی باشه از شخص قابل جمع نیست، از ممکن الوجودی قابل جمع نیست، از خود واجب تعالی هم که مستقیما بلا واسطه انشاء قولی صادر نمیشه. و ولی اگر نه، یکی انشاء قولی باشه یکی انشاء فعلی باشه، حالا کسی در زمان واحد با لفظ انشاء طلب کنه، با فعل با حرکات دست انشاء طلب ترک کنه، اینها هم قابل جمع هست، مشخص هست و امثال اینها. خب حالا خود این تضاد امر و نهی سابقا هم بود در کلمات مرحوم آقای اصفهانی هم گویا بر اساس همین کلام معروف مشی میکنند. خب پس نقطه و ثقل تضاد رسید به حب و بغض. نسبت به حب و بغض ایشون خودشون تحقیقی داشتن در صفحه 311. اونجا گفتن که اینجا تضادی وجود نداره و از او پاسخ گفتن. صفحه 311 سطر 2 جلد 2 دارن که و اما اذا کان الحکم عبارتا عن الاراده والکراهه فهما و این کانت من المقولات الحقیقیه الا ان موضوعهما عن نفس، تا آخر که اونجا پاسخ گفتن. طبیعتا میتونن به همون تحقیق خودشون بسنده کنن، منتها با قطع نظر از صفحه 311 ایشون یه پاسخ دیگر میدند و میفرمایند که لکنه یمکن دفع المحظور به وجهین، که این در واقع این تحقیقشون در طول اون به یک معنا در طول اون هست، از این جهت که ما اصلا میان حب و بغض، اراده و کراهت ما اگر حقیقت حب و اراده و کراهت بگیم تعبیر اونجا این بود، اینجا خب تفکیک دادیم بین حب و امر، بغض و نهی. خب اونجا داشتن که اصلا ما قائل به تضاد نیستیم، اینجا گویا تضاد رو میبینن اما میخوان بیان که اینجا حب وجود نداره، بغض وجود نداره. لذا به این نگاه در طول صفحه 365 در طول صفحه 311 است. به یک نگاه دیگه نه، اصلا دارن مبنای خودشون رو مشی میکنن، میفهمن که اصلا ما حب و بغض نداریم. به خلاف مرحوم آخوند مثلا ما نه حب و بغض نداریم، که حالا کلام ایشون هست، انشاءالله در بحث‌های آینده به او میپردازیم. حالا ادامه بحث در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.